انسان فطرتاً طالب کمال انسانی خودش هست و میخواد به وسیله انجام دادن کارهایی که در طول زندگی نسبت به اونها اقدام میکنه به کمال حقیقی خودش یا سعادت و خوشبختی برسه. اما برای اینکه بدونه چه کارهایی او رو به این هدف بزرگ نزدیک میکنه، باید در وهله اول کمال نهایی یا خوشبختی خودش رو بشناسه، یعنی بدون خوشبختی او در چه چیز هست و تعریف درستی از سعادت و خوشبختی داشته باشه. و شناخت کمال نهایی انسان یا خوشبختی و سعادت او در گرو آگاهی از حقیقت وجود خودش و آغاز و انجام اون هست. یعنی در وهله اول انسان باید خودش رو بشناسه و بدون از کجا آمده است و به کجا میره. بعد باید رابطه مثبت یا منفی میان اعمال مختلف و مراتب گوناگون کمالش رو تشخیص بده، بدون این کاری که داره انجام میده تا چه حد او رو به کمال نزدیک یا چه حد او رو از کمالش و سعادتش دور میکنه، تا بتونه راه صحیحی رو برای تکامل انسانی خودش پیدا بکنه. و تا این شناختهای نظری رو به دست نیاره نمیتونه نظام رفتاری و عاطفی صحیحی رو بپذیره. پس تلاش برای شناختن دین حق که شامل گیتا شناسی و ایدئولوژی صحیح هست برای انسان ضرورت داره. یعنی در وهله اول انسان باید عقاید حقی رو به دست بیاره، بعد بر اساس اون عقاید حقی راه سعادت رو هموار بکنه که از نظر ما راه بندگی خداست، و در اون مسیر گام برداره تا به سعادت و خوشبختی خودش برسه. و بدون اون رسیدن به کمال انسانی و سعادت و خوشبختی میسر نخواهد. منابع آگاهی و معارف متعارف بشر به لحاظ منبع به چند دسته عمده قابل تقسیم هست: منابع حسی و تجربی، منابع عقلی، منابع شهودی و منابع تعبدی. نقد و بررسی سوء پیشینه دراز مدت و سابقه دهشتناک این منابع ساخته بشر به خوبی نقاط ضعف و بیکفایتی اونها رو در ترسیم راه سعادت فراروی بشریت نمایان میکنه. به تعبیر دیگه اگر انسان به آگاهی های مورد نیاز خودش و دستورالعمل‌های لازم برای نائل آمدن به سعادت نیاز داشته باشه، این آگاهی ها رو از کدوم یک از این منابع باید کسب بکن. وقتی عزیزان این منابع مورد نقد قرار بگیرن، مشخص میشه که این منابع کفایت لازم رو برای ترسیم راه سعادت فراروی انسان ندارن. در خصوص منابع حسی و تجربی باید به عرض شما عزیزان برسونم که با توجه به خطای حواس و برد شناخت حسی و تجربی و محدود بودن اون به دایره پدیده‌های مادی و طبیعی، روشن میشه که انسان نمیتونه بر اساس دستاوردهای علوم تجربی راه سعادت رو بیابد و مسائل مربوط به اون رو حل بکنه. چرا؟ چون این گونه مسائل از قلمرو علوم تجربی خارجن و هیچ علم تجربی سخنی درباره اثبات یا نفی اونها ندارد. مثلا علوم تجربی نمیتونن وجود خدا رو به وسیله پژوهش‌های آزمایشگاهی اثبات یا نفی بکنن. چرا؟ چون دست تجربه حسی عزیزان بسیار کوتاه‌تر از اونه که به دامان ماورای طبیعت دراز بشه و چیزی رو خارج از محدوده پدیده‌های مادی اثبات یا نفی بکنه. برای نمونه کافی مطالعه پیرامون پیشینه ماتریالیسم داشته باشید، ملاحظه می‌کنید که چقدر برد علوم تجربی محدوده و چه حقایق بزرگی در عالم وجود داره که اساساً در دایره تحقیقات اونها نمی‌گنجد. بنابراین منابع حسی و تجربی منابعی نیستند که ما بتونیم بر اساس اونها آگاهی‌های مورد نیاز خودمون رو برای دستیابی به سعادت و خوشبختی بیابیم. اما در خصوص منابع عقلی اجمالاً به عرض شما عزیزان میرسونم خطاهای بیشمار بزرگترین دانشوران بشری که در نگاه عموم مردم از عاقل‌ترین عقلای عالم به شمار می آمده اند، محدود بودن دایره دانش بشر، وسعت دامنه جهل انسان، رشد تدریجی شاخه‌های مختلف علوم و یافته‌های نوظهور و تأثیر نامحسوس و غلبه عواطف و حالات نفسانی مثل شهوت و غضب و همچنین ساختار و حوادث اجتماعی بر قضاوت‌ها و یافته‌های عقلی بشر، همه و همه نقص اندیشه و دانش بشر رو آشکارا نمایان می‌کنند. برای نمونه کافی است عزیزان اندیشه‌های متناقض ارسطو رو مورد مطالعه قرار بدن. ملاحظه می‌کنید با اینکه ایشون اندیشوری به نام هست، اما تناقضات بیشماری در آثار او دیده می‌شود. این نشون می‌ده که حتی بزرگترین دانشوران بشری که در نگاه عموم مردم از عاقل‌ترین عقلای عالم به شمار میان، خطاهای بسیار بزرگی دارند، چه رسد به انسان‌های معمولی. لذا عزیزان، ما صرفاً با تکیه بر منابع معارف عقلی نمیتوانیم راه سعادت رو فراروی خودمون ترسیم بکنیم. اما در خصوص منابع شهودی و اشراقی باید توجه عزیزان رو به این نکته جلب بکنم که منبع شهود یا عرفان و اشراق جای سخن فراوان داره، اما بنده به اشاره اکتفا میکنم. در بسیاری از موارد عزیزان، اون چه حقیقتاً مورد شهود قرار میگیره با انعکاس خیالی اون و تفسیری که ذهن برای اون میکنه، حتی برای خود شهود کننده هم مشتبه میشه، چه رسد به دیگران. به علاوه تفسیر شهودها و بیان اونها در قالب الفاظ و مفاهیم نیاز به ورزیدگی ذهنی خاصی داره و سالها سیر و سلوک عرفانی و سابقه طولانی در تلاشهای عقلانی و تحلیلهای فلسفی داره و کسانی که چنین سابقه و چنان ورزیدگی رو ندارن، الفاظ و مفاهیم متشابهی رو به کار میگیرن که عامل بزرگی برای انحراف و گمراهی خودشون و دیگران میشه. برای نمونه کافیست اشعار عجیب و غریب ملای رومی و یا سایر به اصطلاح عرفا و متصوفه رو مرور بکنید، متوجه میشید که منبع شهود یا عرفان و اشراق هم جای سخن فراوان دارد و در این حال نمیتواند به گونه ای باشد که ما تنها با تکیه بر منابع شهودی و اشراق بتوانیم راه سعادت رو فراروی خودمون رسم کنیم. اما شناختهایی که از منابع تعبدی یا ادیان خرافی ساخت بشر به دست میان، گرچه ممکنه آمیزه های از دین حق هم با خود داشته باشن، اما از اساس فاقد اعتبارن. چرا؟ چون مثل نوشیدنی مسمومی هستند که در دسترس انسان تشنه قرار دادن تا او رو از پا در بیارن. در واقع همه ادیان باطل به منظور سوق دادن انسانها به سوی اسارت فکری و قل و زنجیرهای نامرئی جهل و هواپرستی و استخدام انسانها در جهت مطامع سیاسی ابداع شدن. یه سوال اساسی عزیزان اینجا وجود داره و اون این که این ادیان و آورندگان این ادیان خرافی اعتبار خودشون رو از کجا کسب کردن و چه اعتمادی بر اونها رواست که این گونه مورد پرستش و اطاعت واقع بشن. عموما این گونه بوده است که بتی انسانی یا غیر انسانی به وسیله همه امکانات از جمله رسانه‌های عمومی فراروی مردم تراشیده می شود و سخنان و رفتار او به عنوان سرلوحه زندگی، به عنوان مرجعی بیمانند بر ذهن مردم تحمیل می شه و تحت فشارها و با روشهای گوناگون اون بت انسانی یا غیر انسانی مورد اطاعت و پرستش واقع می شه. برای نمونه عزیزان کافیست مروری بر زندگی نامه سیاه نمرود، فرعون یا هیتلر یا سایر مستبدین گذشته و حال تاریخ داشته باشید به خوبی متوجه میشید که این معارف تعبدی تا چه حد تاریخ بشر رو سیاه کرده اند و چه جنایاتی در سایه اونها اتفاق افتاده است. بنابراین آگاهی های عادی و متعارف انسان ها که از همکاری حس و عقل و شهود و تعبد به دست میان، هرچند نقش مهمی رو در تأمین نیازمندی های زندگی مادی بشر ایفا می کنن، اما برای بازشناختن راه کمال و سعادت حقیقی در همه ابعاد فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و دنیوی و اخروی کافی نیستن و اگر راه دیگری برای رفع این کمبودها وجود نداشته باشد، هدف الهی از آفرینش انسان تحقق نخواهد یافت و خلقت نوع بشر پوچ و بیهوده خواهد بود. مقتضای حکمت الهی اینه که راه دیگری ورای حس، ورای عقل، ورای شهود و تعبد برای شناختن مسیر تکامل همه جانبه در اختیار بشر قرار دهد تا انسانها بتونن مستقیماً یا با وساطت فرد یا افرادی دیگه از اون بهره‌مند بشن و اون همون راه وحی عزیزان، معارف وحیانی و شرایع آسمانی که در اختیار انبیاء الهی علیهم صلوات الله قرار داده شده و اون بزرگواران به طور مستقیم و دیگران به وسیله اون بزرگواران از اون بهره‌مند میشن و اون چرا که برای رسیدن به سعادت و کمال نهایی لازم هست فرا میگیرن.